ساعت 17 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سازمان بهداشت جهانی جان باختن چندین کودک در نوار غزه بر اثر گرسنگی را تایید کرد. سازمان حقوق بشر ایران تعداد اعدام‌ها در ایران طی سال گذشته میلادی را 834 مورد اعلام کرد. استاندار سیستان و بلوچستان میگوید مشکلات ناشی از سیل تا حد زیادی برطرف شده است. رئیس سازمان بهداشت جهانی جان باختن چندین کودک در شمال نوار غزه بر اثر گرسنگی را تایید کرد. به گفته تدروس ادانوم گبریسوس، مددکاران این سازمان در بازرسی از دو بیمارستان العوده و کمال ادوان با صحنه‌های دلخراش از مرگ کودکان مواجه شدند. وی تعداد کودکانی را که بر اثر گرسنگی جان باختند 10 نفر اعلام کرده است. پیشتر وزارت بهداشت غزه از مرگ 16 کودک در اثر سوء تغذیه و گرسنگی خبر داده بود. هفته گذشته سازمان ملل درباره بروز قحطی و گرسنگی در نوار غزه هشدار داد و آن را تقریبا ناگزیر خواند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود تعداد احکام اعدام را که در سال گذشته میلادی در ایران اجرا شدند 834 مورد اعلام کرد. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، اجرای احکام اعدام در ایران 43% نسبت به سال 2022 افزایش داشته است. در این گزارش تأکید شده که 85% این اعدام‌ها از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام نشده است. گزارش این نهاد حقوق بشری که با همکاری سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام تهیه شده، احکام اعدام را که در سال گذشته اجرا شده به چند گروه تقسیم کرده است. روز سه‌شنبه محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان، در نشست مقامات محلی در چابهار گفت مشکلات ناشی از سیل تا حد زیادی برطرف شده است. همزمان با این اظهارات استاندار سیستان و بلوچستان، بهادوری جهرومی، سخنگوی دولت، تایید کرد که هنوز 10 محور ارتباطی بازگشایی نشده و آبرسانی به روستاهای سیل زده نیز پایان نیافته است. محمد کرمی روز گذشته نیز گفته بود همه ی مشکلات حل شده و سیل و خرابی های اخیر را نعمت خوانده بود.
تمام روستا برقشون وصل شده، راه‌ها الان بازگشایی شده، دو سه تا روستا داریم که اینا الان همه دستگاه پایدار هستن. خدای متعال را شکرگزاریم که این نعمت ها بر مردم عزیزمون نازل کرد. و
سیل و باران‌های شدید در برخی مناطق سیستان و بلوچستان سبب بسته شدن 10 راه ارتباطی، قطعی آب و برق، بی خانمان شدن هزاران نفر و تلف شدن دام‌ها شده است. سخنگوی دولت اعلام کرده که 500 میلیارد تومان به عنوان تنخواه در اختیار این استان قرار خواهد گرفت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در نخستین واکنش به نتیجه انتخابات بدون اشاره به تعداد شرکت کنندگان در رأی گیری 11 اسفند، شرکت مردم در انتخابات را بار دیگر حماسی خواند.
مردم با حضور خودشون در پای صندوق‌ها در مواجهه با این حرکت دشمنان یک حرکت بزرگ و حماسه‌آمیزی را انجام دادن، بنابراین این یک جهاد.
بر اساس آمار رسمی اعلام شده از طرف وزارت کشور، 41% واجدین شرایط در رأی‌گیری روز جمعه شرکت کردند که پایین‌ترین میزان مشارکت در 4 دهه اخیر است. به گفته احمد وحیدی وزیر کشور، آمار مخدوش 8% بود که 5% آن آرای باطله محسوب می شود. این آمار رسمی با دیگر آمارهایی که در برخی از استانها مانند یزد اعلام شده همخوانی ندارد و در شماری از شهرها تقریبا تعداد آرای باطل بیشتر از آرای نفرات دوم و سوم گزارش شده است. در سه‌شنبه بزرگ امسال جو بایدن نامزد اصلی دموکرات‌هاست و هیچ چالش جدی در پیش ندارد. در مقابل در حزب جمهوری‌خواه هم دیگر مانند ادوار گذشته رقابت گرم و نزدیکی در جریان نیست و دونالد ترامپ با فاصله قابل توجهی از رقیب خود یعنی نیکی هیلی جلو افتاده است. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
سه‌شنبه بزرگ یا روزی که مردم در 15 ایالت آمریکا در رقابت درون حزبی نامزد مورد نظر خود را برای انتخابات ریاست جمهوری انتخاب می‌کنند، یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین رویدادها در فرایند طولانی و پیچیده انتخابات در ایالات متحده است. در سه‌شنبه بزرگ امسال جو بایدن نامزد اصلی دموکرات است و هیچ چالش جدی در پیش ندارد. در مقابل در حزب جمهوری خواه هم دیگر مانند ادوار گذشته رقابت گرم و نزدیکی در جریان نیست و دونالد ترامپ با فاصله قابل توجهی از رقیب خود یعنی نیکی هیلی جلو افتاده. با این حال خانم هیلی همچنان امیدوارانه به کار خود ادامه می دهد و تلاش می کند ترامپ را در این مسیر شکست دهد.
ما در این رقابت 14 نام زد بودیم و من بیش از 10 نفر از اونها رو شکست دادم و حالا تنها یک نفر دیگه باقی مونده.
روز سه‌شنبه 5 مارس رای دهندگان در ایالت‌های آلاباما، آرکانزاس، کالیفرنیا، کلرادو، مین، ماساچوست، مینسوتا، کارولینای شمالی، اوکلاهاما، تنسی، تگزاس، ورمونت، ویرجینیا، آلاسکا و یوتا پای صندوق‌های رای می‌روند. البته قرار بود نام دونالد ترامپ در دو ایالت کلرادو و مین در میان نامزدها حضور نداشته باشد، اما با تصمیم و رأی قاطع دیوان عالی ایالات متحده، ایالت‌ها از کنار گذاشتن نامزدها برای حضور در انتخابات منع شدند و رئیس جمهور سابق آمریکا دوباره به رقابت در این دو ایالت برگشت. او که پس از رأی قاطع دیوان عالی حالا یکی از نگرانی‌های بزرگش برطرف شده، در پیامی از قضات این نهاد قضایی تشکر کرد.
I want to start by thanking the Supreme Court.
من می‌خواهم از دیوان عالی برای تصمیم امروز که به اتفاق آرا گرفت تشکر کنم. این یک تصمیم بسیار مهم برای کشور ما بود. شما نمی‌توانید کسی را از رقابت خارج کنید. اینکه چه کاندیدایی جلوتر است دلیل نمی‌شود که او را از رقابت کنار بگذارید. رأی دهندگان می‌توانند کسی را کنار بگذارند، اما دادگاه نباید این کار را انجام دهد و دیوان عالی این موضوع را به خوبی دید.
A court shouldn't be doing that, and the Supreme Court saw that very well.
حدود یک سوم یا 865 نفر از کل نمایندگانی که قرار است در مجمع نهایی حزب جمهوری خواه حضور داشته باشند در این سه‌شنبه انتخاب می شوند. کمپین ترامپ پیش بینی کرده که او دست کم 773 نماینده را در این روز به دست خواهد آورد و در ماه جاری میلادی به صورت رسمی به میزان مورد نظر برای انتخاب به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه دست خواهد یافت. او در حال حاضر 244 نماینده کسب کرده، در حالی که رقیب او یعنی نیکی هیلی تنها توانسته 43 نماینده داشته باشد. فردی که بتواند به 1215 نماینده دست یابد، نامزد نهایی حزب جمهوری خواه خواهد بود. ترامپ امسال تقریبا در تمام ایالت‌ها بجز واشنگتن دی سی پیروز شده و مسیر پیش روی او برای شکست نیکی هیلی هموار به نظر می‌رسد. فاصله ترامپ با خانم هیلی در طول رقابت‌های درون حزبی به صورت مداوم افزایش یافته و حالا این فاصله حتی دو رقمی هم شده است. با توجه به آرایی که در این سه‌شنبه به دست می‌آید و همچنین پیروزی‌هایی که ترامپ پیشتر کسب کرده، زودترین تاریخی که رئیس جمهور سابق آمریکا می‌تواند به 1215 نماینده مورد نظر برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه دست یابد، 12 مارس خواهد بود.
گزارشی بود از سعید جعفری.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
کنسرت علیرضا قربانی خواننده سرشناس موسیقی ایرانی در اصفهان با فشار ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهر لغو شد. لغو این کنسرت که قرار بود دوشنبه شب برگزار شود، اعتراض‌هایی را از سوی شهروندان به دنبال داشت و اندکی بعد به واکنش مقام‌های دولتی انجامید. بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
بی‌سر و سامان تو شد شانه سر خورده من،
امر به معروف و نهی از منکر اصفهان با یک بیانیه تند و تیز کنسرت علیرضا قربانی، خواننده سرشناس موسیقی ایرانی را لغو کرد. گرچه لغو کنسرت‌ها در ایران مسئله تازه‌ای نیست، اما در شرایطی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی از عادی شدن شرایط بعد از اعتراض‌های سراسری در ایران می‌گفت و اخبار کنسرت‌ها هم در رسانه‌های حکومتی منتشر می‌شد، این اتفاق خبرساز شده است. در بخشی از بیانیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان آمده، وزارت ارشاد می‌خواهد بعضی اتفاقات که در کشور رقم می‌زند در اصفهان هم رخ دهد که اگر موفق شد در مشهد و قم هم انجام دهد. در ادامه این بیانیه آمده این شهر خط مقدم شهرهای ارزشی کشور است و مردم ارزشی اصفهان معتقد هستند که در این شهر شئونات ارزشی باید رعایت شود. بر اساس همین بیانیه به نظر می رسد بهانه لغو کنسرت علیرضا قربانی حضور نوازنده زن در ارکستر بوده است، که البته روز سه‌شنبه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان به خبرگزاری ایسنا گفت که این دو نوازنده زن در گروه نوازندگان علیرضا قربانی حضور خواهند داشت. علاوه بر این گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان، مهدی سموئی، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق قول داد که کنسرت موسیقی علیرضا قربانی از فردا شب طبق برنامه اجرا خواهد شد. آقای سموئی لغو این کنسرت را به گردن به گفته او برخی ناهماهنگی‌ها انداخت و نوشت وزارت ارشاد به دنبال آن است که برای یک شب لغو شده یک شب به اجرای علیرضا قربانی اضافه شود. سردرگمی ها و همین ناهماهنگی های درون حکومتی نشان می دهد که دست کم تا جایی که به عرصه هنر و به ویژه موسیقی مربوط می شود کلاف پیچیده اجراهای زنده و کنسرت های موسیقی در ایران کماکان وجود دارد، شرایطی که در میان اهالی هنر انتقاد برانگیز است و هر کدام در فرصت‌های مختلف داستان‌های خود را از برخورد حکومت روایت کردند. چنانکه حسین زمان، خواننده فقید ایرانی، در سال 1395 در گفتگویی با رادیو فردا تصویری از اوضاع حاکم بر فضای موسیقی کشور را ارائه داده بود.
متاسفانه در اکثر شهرها این وضعیت هست. در مشهد که به نوعی شروع این هرج و مرج ها و بیقانونی ها بود، باعث شد که در شهرهای دیگه هم تداوم پیدا بکنه و قابل پیشبینی هم بود. یعنی من فکر میکنم که یه حدی هم برنامه ریزی شده بود که از یه جای شروع بشه و این بست داده بشه به کل کشور.
جالب آن که در آن گفتگو حسین زمان به صورت گذرا اشاره‌ای هم به اصفهان کرده بود.
من تو شهرها مختلف از جمله عراق، اصفهان در مقابل پنج بوکس و زنجیر ایستادم، همینطور مردم ایستادند، کتک خوردند، پشت در سالن ما هم زیارت عاشورا برگزار کردند در عراق، مردم رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، ولی ما وایستادیم و به هر حال در همون شرایط هم کنسرتامون رو اجرا کردیم. حالا تک و توک هم البته زورمون نمی‌رسید و قدرت خیلی بیشتر بود، نیرو انتظامی هم همکاری می‌کرد با عوامل فشار. اینه که ما اونجا مجبور بودیم که کنار بکشیم.
اینک 7 سال بعد اخبار دریافتی از ایران و این آخری، یعنی لغو کنسرت علیرضا قربانی، نشان می‌دهد که دست کم در میان لایه‌ای از حکومت کنونی ایران عزمی وجود دارد که فشار بر روی اهالی موسیقی حفظ شود، لایه‌ای که تا به امروز با حمایت منابعی قدرتمند از قبیل امامان جمعه و سپاه پاسداران موفق شده هنرمندان بسیاری را به سکوت وادارد.
گزارشی بود از هومن عسکری در مورد لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.